اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته که واشنگتن رفتار چین نادیده نخواهد گرفت. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکنم.
سلام خدمت همه شما شنونده های عزیز، شامتان بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان استقبال کرده و بهبودی روابط میان کابل و اسلام آباد را مهم خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز جمعه 10 جوزا در حاشیه 14 اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در عربستان سعودی دیدار و گفتگو کردند. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته است: بهبود روابط افغانستان و پاکستان کلید رسیدن، تطبیق و سرمایه گذاری بر فرصتها برای پیوند منطقه‌ای و توسعه است. رئیس جمهوری افغانستان ناوقت روز جمعه در اعلامیه‌ای گفته است که سران دو کشور در این دیدار درباره مناسبات دو جانبه، اتصال منطقه‌ای، تجارت، صلح، امنیت و مبارزه با تروریسم بحث کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حین ملاقات در برلین پایتخت آلمان روی تلاش‌ها برای شکل گیری یک توافق سیاسی در افغانستان بحث کردند که در کنار حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر به ختم جنگ در آن کشور بیانجامد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آلمان و ایالات متحده مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی اصلی را یک گام مهم در راستای تامین صلح در افغانستان می‌پندارند. این اظهارات در حال بیان می شود که هنوز هم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان پس از 6 ملاقات با گروه طالبان قادر نشد آن گروه را به میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان بکشاند. ملا عبدالله اخوندزاده رهبر گروه طالبان با انتشار پیام به مناسبت عید فطر و ادامه جنگ در افغانستان تا رسیدن به گفته آنان اهدافشان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در پیام صوتی که از سوی این گروه منتشر شده، رهبر طالبان اگرچه گفته که خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما هیچ اشاره‌ای به اراده این گروه برای برقراری آتش بس نکرده است. دولت افغانستان در واکنش به پیام ایدی رهبر طالبان یک بار دیگر به خواست خود برای برقراری آتش بس با آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. سامی معرف معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان هر لحظه برای آتش بس و مذاکرات بین الافغانی آماده است. این اظهارات در واکنش به بخشی از پیام رهبر گروه طالبان مطرح شد که در آن حکومت افغانستان به کارشکنی در زمینه مذاکرات بین الافغانی متهم شده بود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت افغانستان اقدامات بی‌نظیری برای پایان دادن به جنگ در این کشور انجام داده، اما گروه طالبان همواره به ادامه جنگ اصرار کرده است.
از جانب دیگر کاروان صلح‌خواهان هلمندی شهر لشکرگاه مرکز هلمند را به مقصد ولسوالی موساقله آن ولایت ترک کرده است. بسیاری از ساحات ولسوالی موساقله از چندین سال بدین سو در کنترل گروه طالبان است. اعضای حرکت صلح‌خواهان هلمندی می گویند که آنان می خواهند پیام صلح‌خواهان ایشان را به آن ولسوالی برسانند. 30 تن از اعضای این کاروان به شمول کهنسالان و کودکان روز پنجشنبه هفته گذشته سفرشان را پای پیاده آغاز کردند. پیش از این در 23 ماه ثور 1397 خورشیدی شماری از جوانان هلمندی از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حرکت صلح‌خواهانه را با پای پیاده آغاز کردند و پس از 38 روز در 28 جوزا به کابل رسیدند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر وقوع یک انفجار و گلوله‌باری در منطقه بویا در وزیرستان شمالی یک سرباز پاکستانی کشته شده است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان در نتیجه خشونت‌های یک ماه گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان تاکنون محسن داور عضو پارلمان و یکی از رهبران تحریک تحفظ پشتون و علی وزیر اثران دیگر آن تحریک را در ارتباط به حمله بر یک پسته نظامی در وزیرستان شمالی بازداشت کرده است. اردوی پاکستان این افراد را به سازماندهی اعتراض‌های روز یکشنبه گذشته متهم می‌کند که به خشونت کشیده شد. اما فعالان تحریک تحفظ پشتون اردوی پاکستان را به سرکوب هدفمندانه و سیستماتیک پشتون‌ها متهم می‌کنند. پلیس ایالت ورجینیای آمریکا میگوید که در نتیجه گلوله‌باری بر ساختمان شاروالی آن شهر 12 نفر کشته شدند. با گفته پلیس ورجینیا این حمله توسط یک فرد مسلح که پیش از این یکی از انجینیران قدیمی و ناراضی شاروالی ورجینیا بوده است صورت گرفته است. این فرد مسلح در جریان گلوله‌باری پلیس کشته شده است. لحظات قبل رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر خود نوشت که همراه با والی و شاروال شهر ورجینیا بیچ آمریکا صحبت داشته و مراتب تسلیت خود را به بازماندگان این رویداد اعلام کرده است. دلیل این گلوله‌باری تا هنوز مشخص نشده، اما گفته می شود که انجینیر از جمله افراد ناراضی شاروالی شهر ورجینیا بیچ است. شهر ورجینیا بیچ از جمله شهرهای پرسیاه و شلوغ ایالت ورجینیا در آمریکا به شمال می رود. ادامه خبرها. انقره و مسکو یک بار دیگر شاهد افزایش خشونت در آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه اند. این انکشافات امنیتی در ادلب همکاری ترکیه و روسیه را در حمایت از دو جانب مخالف در جنگ 8 سال اخیر سوریه به آزمایش قرار داده است. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
حمله تهاجمی نیروهای اسد برای تصرف ولایت ادلب با گفته سازمان‌های امدادرسان می‌تواند یک بحران قابل توجه بشری را در آن ساحه با 3 میلیون جمعیت ایجاد کند. ترکیه که از قبل میزبان بیش از 3.6 میلیون مهاجر سوری است، تحت فشار شدید سوریه، ایران و روسیه قرار دارد تا به تعهدات خود برای مهار شورشیان مسلح مستقر در ادلب عمل کند. اما ترکیه نیز از روسیه می‌خواهد تا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را نگذارد که باعث سرازیر شدن مهاجران از ادلب شده و مسئولیت سربازان ترکی را در ساحه حفظ کند.
آتش‌سوزی در مرکز ویلیکا کلادوسای مهاجران در بوسنیا کم از کم 29 نفر را مجروح ساخته است. دلیل آتش‌سوزی در آن مرکز که میزبان صدها مهاجر است تا هنوز روشن نیست. رسانه‌های محلی نوار ویدیویی از محل را پخش کردند که نشان می‌دهد دود غلیظ از کلکین‌های ساختمان بیرون می‌شود. پلیس مجروحین رویداد را به شفاخانه انتقال داده است. بوسنیا میزبان هزاران مهاجر از کشورهای مختلف جهان است که می‌خواهند به اروپای غربی بروند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمعه شب در یک پیام توییتر نوشت که قرار است نامزدیش را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 18 ماه جون اعلام کند. در حال حاضر تنها ویلیام ویلد والی پیشین ایالت ماساچوستس از حزب جمهوری خواه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده است. اما از حزب دموکرات قرار است 23 نفر برای نامزدی آن حزب در انتخابات 2020 ریاست جمهوری بین هم رقابت کنند که جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما پیشتاز می باشد. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کاندیدهای احزاب عمده آمریکا باید پس از انتخابات مقدماتی یا بین الحزبی نامزدی حزب خود را کسب کنند و در نهایت یک نفر از هر حزب وارد رقابت با نامزد دیگر حزب مخالف خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول از 3 تا 5 ماه جون در یک سفر رسمی به بریتانیا می روند. این سفر به دعوت ملکه بریتانیا صورت گرفته و در جریان سفر 3 روزه میزبان رسمی رئیس جمهور ترامپ هم ملکه الیزابت دوم خواهد بود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
قصر سفید گفته است که سفر دونالد ترامپ به بریتانیا یک بار دیگر روابط ویژه و پایدار دو کشور را تایید میکند. تا کنون 12 رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا سفرهای داشتند و تنها 2 تن آنان، جورج دبلیو بوش در سال 2003 و براک اوباما در سال 2011، به دعوت و میزبانی ملکه الیزابت به بریتانیا رفتند. آقای ترامپ قرار است در یک جلسه تجاری شرکت کرده و در اقامتگاه تریزا می صدراعظم بریتانیا با وی ملاقات کند. تریزا می قرار است به تاریخ 7 ماه جون از سمت خود پس از آن کنارگیری کند که نتوانست برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به یک معامله جامع دست یابد. رئیس جمهور ترامپ پس از سفر به بریتانیا عازم فرانسه خواهد شد و یک جا با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوییش در مراسم یادبود از روز حمله نیروهای آمریکایی بر منطقه نورماندی فرانسه در جنگ جهانی دوم علیه آلمان های نازی شرکت خواهد کرد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از کارخانجات مرتبط به پرتاب‌های میزایل دیدار کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه 11 جوزا این گزارش را نشر کرده، اما اشاره نکرده که این بازدید مربوط به چه تاریخی است. تحلیلگران مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های اتمی جیمز مارتین در کالیفرنیا نوشتند که این سایت‌ها نقش مهمی را در ساخت تکنولوژی میزایل بالستیکی بین‌القاره‌ای ایفا کرده است. رویترز به نقل از این محقق نوشته که کره شمالی معمولاً تلاش کرده تا با نام نبردن از این تأسیسات وجود آنها را پنهان نگه دارد. پس از توقف آزمایش اتمی و میزایل پیونگیانگ در 2018 میلادی، زمانی که مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن و کره شمالی ناکام شد، پیونگیانگ یک بار دیگر آزمایشات میزایل خود را از سر گرفت. و خبر آخر هم از جهان کرکت. افغانستان امروز در نخستین رقابت جام جهانی کرکت 2019 لندن به مصاف استرالیا رفته است. تا لحظات قبل افغانستان 6 بازیکن خود را از دست داده و 161 دوش کسب کرده بود. راشد خان و نجیب الله زدران همین اکنون در میدان هستند و بیتنگ خان کرد. جزئیات بیشتر این گزارش را در صفحات فیسبوک و همچنان از امواج رادیو آشنا خواهید شنید. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری افغانستان معرفی 17500 تن را به بستهای خالی در وزارت معارف و دیگر نهادهای خدمات ملکی تعیین کرده. در سال گذشته برای بستهای معلمی و بستهای 56 خدمات ملکی بیش از 225000 نفر رقابت کردند، هرچند انتقادات شدید هم به این پروسه تا کنون وجود دارد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری افغانستان روز شنبه اعلام کرد که روند معرفی 11500 تن برای بست معلمان و 6000 تن در بست‌های 56 خدمات ملکی تکمیل گردید. این اداره سال گذشته این بست‌ها را اعلام کرد و پس از اخذ امتحان و نهایی شدن آن از آغاز سال 2019 میلادی روند معرفی افراد را که به این بست‌ها راه یافتند آغاز کرد و روز شنبه این روند تکمیل گردید. عبدالفرید احمد، سخنگوی اداره خدمات ملکی و اصلاحات اداری بستد امریکا، گفت که از میان استخدام شدگان 35%شان زنانند.
پروسه تعیینات 17500 بسته که با آغاز سال مالی 3398 شروع شده بود به پایان رسید و ما خوشحال هستیم که تعداد زیاد از هموطنان ما در این بستایی که از سالها خالی بودند معرفی شدن و صاحب کار شدن.
بر بنیاد آمار اداره خدمات ملکی و اصلاحات اداری در 1.5 سال گذشته بیش از 35200 تن در بست‌های معلمی و 56 خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد معرفی شدند. برای این بست‌ها 225670 تن شامل 80000 زن رقابت کردند. وزارت معارف افغانستان از روند معرفی معلمان از طریق رقابت آزاد خرسند است. نوریا نصحت، سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا، گفت که این معلمان در مکاتب مختلف در سراسر کشور معرفی شده اند.
بدون شک که این پروسه شفاف بوده و ما بر شفافیتش باورمند هستیم. معلمینی که در سال گذشته امتحان رقابت آزاد را سپری کرده بودند در یک پروسه کامل شفاف این امتحان را سپری کرده بودند معرفی شدند به وزارت معارف.
اما انتقادات جدی به چگونگی پروسه رقابت آزاد که از سوی کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات اداری برگزار می شود وجود دارد. عرفان الله عرفان، عضو ولیسی جرگه افغانستان بستد امریکا، گفت که بر بنیاد شکایات موکلین آنان این اداره شفافیت لازم را در استخدام افراد مسلکی ندارد.
متاسفانه مثل که در گروه همیشه در سایر موارد این شکایت وجود داره که روابط ترجیح داده شد بر ضوابطی که در این اداره وجود داشته. ده ها موارد وجود داره که مردم به ما شکایت کردن، مراجعه کردن به اینکه تمام شرایط داشته یک شخص، یک جوان و معیارها را پوره کرده و حتی در پروسه‌های رقابتی هم کامیاب شده، ولی به واسطه اینکه گماشته شد و معرفی شد به اداره که امتحان داده، متاسفانه کسان دیگری در شبه تغییر کردن، رفتن به وظیفه و در این وضعی دوستا ملکی شدند. چنین موارد وجود داشته؟
این عضو ولسی جرگه از طولانی بودن و زمانگیر بودن این پروسه نیز انتقاد کرد و گفت که مردم از این روند راضی نیستند. آقای عرفان از مسئولان کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری خواست که در برخی موارد تجدید نظر کنند تا شفافیت بیشتر تأمین گردد. در برخی موارد شکایات از چگونگی برخورد سلیقه‌ای این کمیسیون با افراد در صفحات اجتماعی نیز وجود داشته است. هرچند گزینش‌های این کمیسیون در تعداد از موارد مورد استقبال نیز قرار گرفته است، از جمله گزینش سهرا کریمی به عنوان رئیس افغان فیلم که اخیراً صورت گرفته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رهبر گروه طالبان گفته که تا رسیدن به اهداف گروه به جنگیدن ادامه میتن. با گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان را حبت الله خونزاده رهبری گروه امروز در پیام به مناسبت عید رمضان منتشر کرده و گفته که گروه طالبان آمده مذاکرات با حکومت افغانستان نیست. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنویم. این گزارش خدمت شما بعداً پیشکش میشه. سرپرست وزیر دفاع افغانستان امروز به ولایت غزنی آمده و با مسئولان محلی غزنی در زمینه ایجاد پلان برای بهبود وضع امنیتی دیدار و گفتگو کردند. از طرف دیگر نماینده‌های مردم در شورای ولایتی غزنی از توجه حکومت مرکزی برای بهبود وضعیت امنیتی غزنی ستایش میکنند و خواستار افزایش تشکیلات نیروهای امنیتی هستند. گزارش را در این مورد از آصف حسینی میشنویم.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، پس از چاشت امروز شنبه به ولایت غزنی آمده، پس از بررسی وضعیت امنیتی این ولایت با مقامهای محلی غزنی در یک کنفرانس خبری حضور یافته، بیان داشت که تلاش ها برای تأمین بهتر امنیت شهر و شاهروهایی که از مربوطات ولایت غزنی گذشته جریان دارد. همچنان آقای خالد گفت پلان بازگیری ولسوالی هایی که در کنترل طالبان قرار دارند نیز روی دست می باشد و یکی پی دیگر این ولسوالی ها فعال می گردد.
حضور داعش در نقاط مختلف افغانستان حضورشان است، ولی در غزنی تا بال از حضور داعش چیز معلومات نداریم و ده قسمت از این که کی از کجا میایه یا چه قسم میایه، هر کسی که دست به مختل ساختن نظم، جنگ و خراب کردن فضای امن افغانستان بزنه دشمن ماست. ما با مثل دشمنای دیگه افغانستان امرایشان عمل میکنه.
از سرپرست وزارت دفاع افغانستان همچنان در مورد حضور جنگجویان گروه داعش و گسترش مداخلات کشور ایران در جنگ افغانستان و مستقر شدن جنگجویان فاطمیون در بخشای از کشور پرسیدم. آقای خالد حضور داعش در غزنی را رد کرد، ولی بیان داشت که نیروهای امنیتی کشور در مقابل هر گروهی که سبب اخلال نظم و امن گردد به صورت جدی وارد عمل می شوند.
مطمئنن که شما ممیر احساس میکنین که در وضعیت امنیتی غزنی تأخیر بسیار کلان آمده، وضعیت به طرف بهبود روان است، ولی خرابی وضعیت هم با یک روز نشده و مردم ما حق دارن که امنیت 100% که در او یک فیرم نباشه از ما بخواین. ما روان استیم به موسم دی، یک شروع و آخر کار نیست. انشالله در سراسر افغانستان جایی که به دست دشمن است ازشان پس گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی از توجه حکومت مرکزی در راستای امنسازی این ولایت قدردانی نموده، خواستار افزایش تشکیلات نیروهای امنیتی برای حفظ ساحاتی هستند که در نتیجه عملیات‌های هوایی و زمینی از وجود طالبان پاکسازی می‌شود. حمیدالله نوروز، یک عضو شورای ولایتی غزنی، بیان داشت که عملیات‌های انجام شده توانسته معادلات جنگی را به نفع حکومت افغانستان در این ولایت تغییر بدهد.
مسافرتی که وزیر داخله و وزیر دفاع داشتن و همچنان فرمانده نیروهای ناتو تانیس بالاخره این وضعیت را به نفع حکومت تغییر بده. یعنی عملیات های شب هنگام پلوش عملیات های خاص دانسته که مخالفین مسلح دولت را در ولایت غزنی به شدت تضعیف بکنه، که امروز مشاهد نتایجش هستم که او تحرکات که قبلا داشتن به اواخر ندارن. هیچ دی امنیت مشکل تر و با اهمیت تر از گرفتن امنیت است. بنابراین ما خواهان افزایش تشکیلات پلیس و اردو بلاخر امنیت ملی یک توجه خاص حکومت مرکزی را خواهند.
در سالهای اخیر بخش‌های وسیعی از ولایت غزنی به کنترل طالبان مسلح قرار گرفت و حتی شکست‌های پیهم نیروهای امنیتی در این ولایت سبب شد که طالبان در 19 اسد سال گذشته برای چندین شبانه روز بخش‌های از شهر غزنی را به کنترل داشته باشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در حاشیه روز جهانی حمایت از کودکان، حسیب مودودی گزارش را در مورد صلح و آینده کودکان در افغانستان تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
کودکان افغان با صدها رویا و آرمان، صلح، آموزش و پرورش، خدمات صحی، محیط سبز و غذای مناسب و ده ها آرمانی که میگویند در سر دارند. صدف و ارشاد دو کودک کارگر افغان که با کمک یک نهاد حمایت از کودکان فرصت آموزش و پرورش یافتند، میگویند که آرزوی اصلیشان برگشت صلح در افغانستان است.
از دولت میخواییم صلح، امنیت و آموزش بهتر و صلح به ما آزادانه زندگی کنیم.
بر بنیاد آمارها 2 میلیون کودک در افغانستان کارگر هستند که 1,300,000 آنان کارهای شاقه انجام میدهند. همزمان 3,700,000 کودک از حق آموزش و پرورش محروم ماندند.
حالت نگران کننده و اضطرار مانند را برای آینده افغانستان اگر جدی گرفته نشود در پیش داره. و همچنین میلیون ها طفلی که در معرض آسیب هستند، کودکان معلول امروز یکی از موضوعات جدی هستند که ما متاسفانه تا هنوز هم به یک دستاورد ملموس در ایران دست پیدا نکردیم.
حکومت افغانستان میگوید که با این هم مراکز حمایت از کودکان در تمامی زون‌ها ایجاد شده است و برنامه ملی مسئولیت کودکان هم در حال اجراست. تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان از دیگر موارد است که حکومت میگوید زندگی کودکان را تغییر خواهد داد.
سعی میکنیم که این قانون را تطبیق بکنیم و با اطفال نازنین شرایط بسیار خوب زندگی، تحصیل و معیشت و اونو بتوانن از حقوقشان برخوردار باشند و فراهم بسازید.
استفاده از کودکان در صفوف جنگ و افزایش تلفات آنها از دیگر نگرانی های نهادهای مدافع حقوق کودکان در افغانستان هستند. پیشتر یونما نیز اعلام کرد که در 2018 میلادی جنگ جان 927 کودک افغان را گرفت و تلفات کودکان در این سال به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. 14 اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه برگزار شد. اجلاس همه ساله برای رسیدگی به معضلات کشورهای اسلامی و حل منازعات به صورت صلح‌آمیز برگزار میشه. در این باره گزارش داریم که سحر عظیمی تهیه کرده.
بن سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز حملات اخیر به پایپلاین های عربستان را یک عملیات تروریستی توصیف کرد و گفت این امر تدارکات انرژی جهانی را تهدید می کند. و این سخنان را در مکه در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی یا OIC که از عضویت 57 کشور اسلامی تشکیل یافته بیان کرد. بن سلمان گفت حمله تیاره بی پیلوتی که پایپلاین کلیدی این کشور را هدف قرار داده توسط تروریستان شبه نظامی تحت حمایت ایران انجام شده است. در همین حال عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز شنبه گفت که سازمان همکاری اسلامی یا OIC پیام روشنی را به ایران ارسال کرده است.
من فکر می کنم جهان در حال نتیجه گیری و درک اهمیت فشار بالای ایران برای پیروی از قوانین بین المللی و عمل به مسابقه یک کشور است، نه به عنوان یک انقلاب.
ایران که عضویت این اجلاس را دارد دست داشتن در آن حمله را رد کرده است. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک نامه نوشته است که در این نشست از کشور ایران دعوت به عمل نیامده است و اعضای این نشست را برای تمرکز و دفاع از حقوق فلسطینی ها تشویق کرده است. رهبران مسلمان که در این اجلاس حضور داشتند همچنان از طرح قریب الوقوع صلح ایالات متحده برای حل اختلافات میان اسرائیل و فلسطین انتقاد کردند.
دایره فلسطین و بیت المقدس همیشه موضوع مرکزی برای همه ما باقی خواهد ماند. هر گونه معاهده صلح که به ایجاد کشور آزاد و مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس و مرزهایی که در سال 1967 برایش تعیین شده بود منجر نشود، توسط سازمان همکاری اسلامی رد خواهد شد.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه 14 اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی با عمران خان صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان در شهر مکه دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد مناسبات دو جانبه، اتصال منطقه‌ای، تجارت، صلح، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. در این دیدار رئیس جمهور غنی مشکل منع پروازهای طیاره‌های افغانستان را از حریم فضایی پاکستان به هند با عمران خان مطرح کرد و صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که در زمینه حل این مشکل توجه خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم آخرین گزارش، در واکنش به اقدامات اخیر نظامی بیجینگ در آبهای جنوب چین، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفته که واشنگتن رفتار چین نادیده نخواهد گرفت. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
حکومت چین گفته است که اقدامات ایالات متحده در قبال تایوان و آبهای جنوب چین به سختی میتواند که شرایط را برای ادامه ثبات در منطقه مساعد سازد. بیجینگ این اظهارات را در واکنش و سخنان امروز پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده ابراز داشت.
پاتریک شانهان دیدگاه های نادرستی را اظهار کرده و لحن کهنه را در مورد موضوع تایوان و آبهای جنوب چین تکرار می کند. ما به صورت قاطع مخالف آن هستیم.
پاتریک شانهان که امروز در کنفرانس امنیتی شانگریلا صحبت می کرد گفت که واشنگتن رفتار چین را نادیده نخواهد گرفت. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این سخنان را به دنبال اقدام اخیر چین مبنی بر جابجا ساختن تجهیزات پیشرفته نظامی در جزایر خودساخته آن کشور در منطقه ابراز داشت.
من در مورد بعض از اظهارات خود معذرت خواهی نخواهم کرد، ولی ما رفتار چین را نادیده گرفتن نمی توانیم. فکر می کنم در گذشته مردم در مورد این موضوع محتاطانه عمل می کرد. این به معنی رویارویی نیست، بلکه به معنی صحبت واضح و یک دیالوگ است.
پاتریک شانهان همچنان از تعهد واشنگتن در قبال هندو پاسیفیک یا منطقه هند و اقیانوس آرام نیز اطمینان داد. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت که هیچ کشور نمیتواند این منطقه را تحت تسلط داشته باشد.
منطقه هندو پاسیفیک برای ما اولویت دارد. ما در این منطقه سرمایه گذاری میکنیم. ما برای شما و با شما سرمایه گذاری میکنیم.
در کنفرانس شانگریلا موضوع خلع سلاح اتمی کره شمالی نیز مورد بحث قرار گرفت. جیانگ یونگ دو وزیر دفاع کره جنوبی از جامعه جهانی خواست تا پیانگ یانگ را برای خلع سلاح اتمی تشویق کند.
جامعه جهانی ضرورت دارد که به کره شمالی این اطمینان را دهد که تصمیم خلع سلاح اتمی یک تصمیم درست است.
از جانب هم تاکیشی آیوایا وزیر دفاع ژاپن خواستار افزایش نظارت بر کره شمالی شد.
در حالی که تلاش های منطقی خود را به خاطر حصول اطمینان از تطبیق کامل تعزیرات تقویت می دهیم، ضرورت داریم که نظارت جهانی را بر کره شمالی افزایش دهیم.
در عین حال فدریکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که باید به کره شمالی ضمانت های امنیتی داده شود تا پیانگ یانگ این اطمینان را حاصل کند که هدف با جز از خلع سلاح اتمی و تأمین صلح در شبه جزیره کره چیز دیگری نیست.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.